مکنون پی می برد. علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت و نماینده مجلس ششم، روز گذشته به اتهام مسائل امنیتی بازداشت شد. علی شکوری راد اخیراً غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را به دروغگویی در مورد حزب مشارکت متهم کرده بود. وی بامداد روز گذشته برای ارائه توضیحات به دادگاه احضار شد و شب به خانه خود باز نگشته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای پیشتر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که حزب عمده اصلاح طلب ایران توسط دادگاه منحل شده و دیگر حق فعالیت سیاسی ندارد. علی شکوری راد در پاسخ به غلام حسین محسنی اژه‌ای نوشت: جبهه مشارکت یک حزب قانونی است و تاکنون در هیچ دادگاهی محاکمه نشده و هیچ حکمی مبنی بر انحلال آن ابلاغ نشده است و حکم رسمی و قانونی دادگاه مبنی بر لغو تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب را در دست دارد. بنابراین با گردنی افراشته به فعالیت‌های تشکیلاتی و سیاسی خود ادامه می‌دهد و هیچ کس حق ندارد مانع آن بشود. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 90 درجه فارنهایت برابر با 33 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده عزیز اول گفتگوی داشته باشم، پوزشی به دلیل بدی صدا و حال میخورم و مطمئن هستم که مورد لطف و محبت شما قرار میگیرم. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا مشکل دارم. یکی راجع به خودمه، بعدی راجع به در ارتباط با همسرمه. من 25 سالمه و پارسال ازدواج کردم وقتی 24 سالم بود. مشکل اول اینه که من خیلی مقایسه
میکنم. شوهرتون چند سالشه؟
شوهرم 30 سالشه، 5 سال از من بزرگتره.
چه مدتی همدیگه رو میشناختید که ازدواج کردید؟
حدود 1.5 سال.
هر دو طرف هم همدیگه رو دوست داشتید و عاشق هم بودید و خانواده هم با این رابطه و ازدواج موافق بودن یا نه؟
بله، هر دو همدیگه رو دوست داشتیم، خیلی رفت و آمد داشتیم، خیلی خیلی تو دوستای هم بودیم، خانواده هم رفت و آمد داشتیم و مطمئن بودیم که میخوایم با همدیگه ازدواج بکنیم.
بسیار عالی. شما چی خوندید، چه میکنید؟
من لیسانس بیولوژی گرفتم و بعد از اون گریجویت سکول رفتم کایروپرکتیک خوندم، تازه گریجویت شدم.
همسرتون؟
همسرم تو بیزنس خودشو داره، تو رشته چاپ.
توی چی؟
چاپ.
اون وقت ولی از در دانشگاه چی؟
لیسانس داره توی منیجمنت و بیزنس.
بسیار عالی. خب چه خبر است؟
مشکل اول اینه که من خیلی خودم مقایسه میکنم با دیگران و این آزارم میده. خودم وقتی یه تصمیم میگیرم و کاری میکنم به جای اینکه فوکس بکنم روی این، نگاه میکنم بگیم که دیگران چی کار میکنم و خودم مقایسه میکنم تو مخصوصا چیزایی که شبیه هست. مثلا الان که در دوره پیدا کردن کاره و شروع به کاره، خودم یه تصمیم میگیرم، بعدا نگاه میکنم ببینم همکلاسی هم دارن چی کار میکنن، همش در حال مقایسه هستم و این خیلی منو آزار میده.
خب اگر میخواید بگید از کجاست، متاسفانه معمولا به خاطر این است که از کودکی موضوع مقایسه میان اعضای خانواده، خواهر برادر کوچکتر و بزرگتر یا فامیل و اینا مطرح بوده، یا تو محیط های آموزشی این کار کردن و به شما یه پیامی داده شده که اولا ببین تو دختر خوبی نیستی یا کار خوب یا درست نمی کنی، یا دیگران رو گفتن ببین این چقدر دختر خوبیه، تو چرا کار نمی کنی، و یا اینکه خود شما به دلیل تولد خواهر و برادری قبل یا بعد از شما یا رفتار پدر و مادر همیشه یه احساسی از این داشتید که چرا دیگران تو زندگی پدر و مادر من نقشی دارن و بنابراین زمینه ذهنی برای این کار پیدا کردید. و البته سومی هم میتونه این باشه که پدر و مادری داشتید که متاسفانه همیشه قضاوت و نظر دیگران براشون مهم بوده و این قضاوت و نظر دیگران یه جنبش همیشه به مقایسه با دیگران هست. این که شما رو آزارتون میده به دو دلیل، یکی این که نه این که نیرو انرژیتون رو این ور اونور مصرف میکنه، ذره شما رو دو دل و بلا تکلیف میکنه، دومش هم اینه که متاسفانه و معمولا کسانی که این گونه هستن آخر کار و یا بیشتر اوقات خودشون رو کمتر و پایین‌تر از دیگران میبینن و میدونن و اون اذیتشون میکنه. حالا جوابش هم خیلی مشخص است. من و شما باید یاد بگیریم که بر اساس یه اصولی که کار درست و خوب و مناسب رو مشخص میکنه رفتارمون رو یا گفتارمون رو ارائه بدیم و یک، مهم نباشه که دیگران چه قضاوت و نظری دارن، دو، بپذیریم که ما این و اونها اونها، و در نتیجه هرچند آدم میتونه یه نگاهی بکنه برای اینکه مطمئن باشه خیلی از خط خارج نشده، ولی ضرورتی نداره که این رو به عنوان موضوع زندگیش در بیاره، و اگر این گونه هست باید متوقفش کرد. توقفش هم یکی بی‌اعتنایی به قضاوت و نظر دیگرانه. وقتی که خاطرمون آسوده است کار رو با آگاهی و داشتن اطلاعات و مشورت و تفکر انجام دادیم و مسئولیتش با ماست، بنابراین دیگران هر جور که دلشون بخواد فکر کنن یا حس و احساس کنن اهمیتی نداره. و دومین مطلب این است که به خودتون در این زمینه هشدار بدید که من با قدم‌های خودم راه میرم، با مغز خودم فکر میکنم، با زبون خودم حرف میزنم، هر کسی هم در این زمینه منحصر به فرد، این مقایسه زمینه رو فراهم میکنه برای پایین آمدن شدید حرمت نفس یا سلف استیم شما و خودتون رو نه خوب میبینید نه دوست داشتنی و خواستنی.
مرسی. سوال دومم راجع به این که من یه مقدار بکن نکنی هستم به شوهرم و خودم میخوام که نکنم، ولی مثلا سر غذا خوردن که وقتی که زیاد غذا میخوره من میدونم خیلی بده، ولی مدام همش دارم میگم مثلا نخور اینو، نخور، چاق میشی، ورزش بکن، یا وقتی زیاد میخوره، وقتی حتی اگه نمیگم خودم خیلی حالم بد میشه و درونم خودم میخورم و میدونم که این موضوع کنترلینگ بدیه ولی نمیدونم چیکار بکنم.
آخه عزیز نه ببینید، این مثل این که من به شما برگردم بگم تو اصطلاحات علمی میگن من میدونم از این خیابون که برم میافتم تو این چاله پام میشکن، بعد میرم به بیمارستان باز دوباره برمیگردم، یا تو همون خیابون میرم میافتم باز پام میشه، باز دوباره میرم بیمارستان، یه دو ماه بعد برمیگردم باز از همونجا میرم. آخه قربونتون، وقتی میدونید یه چیز غلطی متوقفش کنید، شما هیچ نیروی شما رو به این کار وا نمیداره. بعدم باید بدونید که شما از دیگران یاد گرفتید که بدید در کار دیگران دخالت کنید و فضولی کنید. اصلا هم به من نگید دیگران شوهرم نیست، دقیقاً شوهر شما هم دیگران. دوم، فرض شما بر این است که یه مسئولیتی و یه تعهدی شما در این زمینه‌ها دارید که ندارید. سوم، همچنان گرفتارید، نه به خاطر حتی برخی از اوقات سلامتی، امیدوارم اذیت نشید، بلکه اگر ایشون چاق بشه بعد احتمالاً در مقام مقایسه با مردان دیگه شما احساس خوبی نمی کنید و مثلا بودن با او براتون مثلا است. همه اینا برمیگرده به اینکه شما گرفتار به جای خودیابی دگریابی هستید. شما از کودکی سخت آسیب دیدید و بنابراین مانند چشم زندگی میکنید، و وقتی آدم مانند چشم زندگی میکنه به جای اینکه خودش رو درست کنه میخواد دیگران رو درست کنه. ما باید تو دنیای امروز یاد بگیریم که فقط حرفی رو باید بزنیم که دیگری نمیدونه و میخواد ما بهش بزنیم. روزی که او مطلب رو میدونه ما حق گفتن نداریم، روزی که او نمیخواد ما بهش بگیم ما حق گفتن نداریم. این تجاوز به حریم حقوق دیگری است. مسئله سلف استیم همینه. در موضوع حرمت نفس مسئله این است که من منم و تو تو. آدمی که حرمت نفس نداره همچی چیزی رو نمیفهمه. من و تو یکی هستیم و شما هر کسی که بیاد و جز خانواده شما بشه، مثل شوهرتون یا بدن بچه هاتون، همه میشن جز بستا بدن شما. و به همین جهت که مطمئن باشید شما در ارتباط با فرزندانتون هم با امر و نهی و بکنه نکن اونا رو از پا در میارید. اسم این نه تربیت هست نه درست کردن. این که بیقرار میشید، اذیت میشید که در این باره حرفی نزنید، به خاطر عادتی است که کردید و اعتیادی است که دارید، و بعدا نگرانی که دارید و این فکری که باید اوضاع رو کنترل کنید و در اختیار بگیرید. رشته تحصیلیتون هم یه مقدار شما رو تو این زمینه دقیق تر برده، ولی اتفاقا شاید یه دلیل این که شما دوتا به هم علاقه مند شدید یه تفاوتی است که تو این زمینه دارید. نتیجتا شما میتونید همیشه به همسرتون بگید بیا با هم صحبت کنیم، اگر تو فکر میکنی مثلا غذا به اندازه و درست نمیخوری، اگر تو دلت میخواد به من بگو، من در یه چنین شرایطی به تو چه بگم. اگر او گفت به من یه هشداری بده یا فقط یادآوری کن بکن، ولی من تو همونم درست نمیدونم. ببینید این کار غلط عزیز، از بیخ و بن غلط. این کار تجاوز به حریم حقوق دیگری است. این کار نشانه گرفتاری یا بیماری ماست. این نشانه این است که ما اداره و کنترل خودمون از دستمون در رفته، بنابراین میخوایم اداره و کنترل دیگران رو به دست بگیریم.
این حتی اگه خودش گفت بگو به من نگم،
حتی اونم وقتی مطمئن هستید، ولی خیلی از اوقات ممکنه بگه در یه شرایطی، ولی شرایط دیگه بگه نگو. ولی اگر او از شما خواست که هر وقتی من این کارو میکنم به من بگو، شما میتونید یه علامت میذاری، مثلا بهت میگم سه، تو بفهم یعنی چی، همون حرفی که قرار گذاشتیم، یا مثلا چون دوشنبه حرف زدیم بهت میگم دوشنبه، تو بنابراین یادت میاد. ولی نه طلبکار باشی نه بعدم بگی چرا نظرت عوض کردی، یا بگی چرا با وجودی که بهت گفتم همچنان خوردی. چون این کار ایش شما مادر اون نیستید و هیچ کسی امروز مادری همین نیست که آدم به فرزندش بگه چه بکن چه نکن. ما به پیام هم رسیدیم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه که خداحافظی کنم، هر جور میلی شما.
اگه ممکنه یک سال
حتما روی خط باشید.
مرسی.
شنگ رجمن با ما باشید.
آقای افهمی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای این شومینه میخوام یا آینه برنز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزل یک از دوستانم کار کردین. روی شیشه های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persian Art
818-921-2370 818-921-2370.
All Soul Music.
هر یک شنبه شب 8-12 با آسول میوزیک و ترانه های شاد و متنوع با من مهران امینی روی موج 670 AM KIRN همراه شوید.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندان پزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست، متخصصین کاشت و زیباسازی دندان ها، نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد، بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان. 310-652-2400 دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می دانند. مطب در بیولی هیلز 310-652-2400 عضو 08.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رعوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می‌باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، بازسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل‌های اسیدی و کرم‌های ویژه دکتر تورج رعوف صورت می‌گیرد. دکتر تورج رعوف دارای جدیدترین دستگاه‌های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد، جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می‌باشد. در این مرکز تزریق رادیوس جوودرم رستلین پرولین بی اسپورت و بوتاکس برای از بین بردن خطوط و زیباسازی گونه و لب‌های شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و ویژه انجام می‌شود. در مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رعوف جهت انجام تحقیقات جدید در مورد بیماری‌های اگنتیک کراتوسیس و قارچ ناخن داوطلب می‌پذیرد. در صورت واجد شرایط بودن آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت می‌شود. دانستن زبان انگلیسی الزامی است. تلفن 818 788 5060 www.drrauf.com عضو 08 ایران.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جایی است که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرستیدیوس فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. 1-800-دادگاه. دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424. در صدمات بدنی اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-دادگاه. دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر. مرسی از همه توضیحاتتون. من یه مشکل دیگه به ذهنم اومد، خواستم با شما در میون بذارم. من الان یه مدتیه که شروع کردم مریض میبینم و شروع به کار کردم و حتی تو دوران دانشگاه که مریض میدیدم خیلی کیسا رو با خودم به خونه میارم و اگه نتونم خوب دایگنوست بکنم یا خوب تهوتو ماجرا در بیارم یا مریضم بهتر نشه، خیلی این موضوع منو افکت میکنه و همه این موضوع رو من با خودم وقتی میام خونه همش با من هست، حتی شب که میخوابم تو فکرش هستم، همش میخوام راجبش بیش فکر میکنم، بیشتر از اون حدی که باید منو افکت میکنه. و در حال اینی که من میرم راجب این موضوع میخونم، میخوام خودم بهتر بکنم، ولی یه حالت بدی هم به هم میده که تمام مدت با منه، حتی وقتی خونه میام دارم یه کار دیگه میکنم تو فکرش هستم.
ببینید عزیز، مشکل قبلی که اشاره کردید
بس،
که مقداری برمیگرده به موضوع حرمت نفس، معمولا حرمت نفس با خودش دو تا زیربنای اصلی و اساسی داره، یکی موضوع شرم و خجالت و یکی موضوع استراب و نگرانی، و بنابراین این مورد دوم زمینه رو برای استراب و نگرانی شما فراهم کرده. و چرا اشاره کردم به نوع رشته تحصیلیتون؟ شما به یه جایی آمدید، یه چنین دقتی رو و یه چنین توجه و ظرافتی رو احتیاج داره. در نتیجه موضوع استراب و نگرانی شما در این موارد تبدیل میشه به نوعی وسواس، یعنی به موضوعها بیش از حد و اندازه گیر میدید و ضمناً به دلیل احتمالاً آسیب کودکی که حالا شاید یه اشاره بهش بکنم و شما هم چند تا سوال من جواب بدید، شما مسئله اصلی و اساسیتون فهمیدن و کنترل کردنه. یعنی موضوع اصلی این هست. علتش هم هست که سیستم حسی و احساسی رو به دلیل آسیب ها یا نگرانی از آسیب ها یا خطری که حس و احساس میکردید بستید و بنابراین فکر میکنید که اگر بدونید میتونید آروم بگیرید، مثلا اگر بدونید و بتونید دیگه خب کار انجام شده. در نتیجه از شما میتونه یک آدمی درست بکنه که با وجودی که حقوق 8 ساعت رو بگیرید 16 ساعت کار بکنید و حتی در خوابتونم با این موارد زندگی کنید، یعنی 24 ساعته باشه. و اینجا نشون دهنده اون دوتا عامله، یعنی یه احساس پنهانی از بد بودن و خوب نبودن و خجالت و شرم از هرچه هست یا احتمالاً اشتباهی که ممکنه بشه و یه نگرانی و وحشتی از این که اگر شد بر آنچه که تصویر و تصور دیگران از من هست و یا ایمیجی که من برای خودم مایلم درست کنم چه بر سرش خواهد آمد. و چون این موضوع براتون مهمه، اینا همه دست به دست هم میده. حالا سوالی که ازتون دارم این است که شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
من یه برادر دارم که یک سال از خودم بزرگتر.
چقدر ماجرای شما دوتا یه مقداری به رقابت و اینها در کودکی میکشیده و کشانده میشده، یا شما یا او نوعی یه نوع مسابقه رو با هم در برخی از زمینه ها داشتید؟
فکر میکنم خیلی، تا حدی که من کلاس سوم دبستان رو جهشی خوندم و ما به هم رسیدیم، یعنی از کلاس چهارم به بعد تو یک کلاس بودیم همیشه و همه کارامون با هم دیگه بود و مقایسه هم فکر میکنم میشدیم.
خب نه، اون که اشتباه بدی بودم از جانب پدر و مادر، هم مسئولین مدرسه.
بله.
یعنی این قرار نبوده چنین کنن، چون اولا دختر بچه خب یکی دو سالی جلوتر از پسر بچه است، ولی معناش این نیست که باید بره کلاس بالاتر. ببینید من چرا کاملا پیداست از کجا آسیبا شروع شده، یعنی وسط این همه مطلبی که مربوط به شماست، دقیقا این فاصله کم هست که حالت مسابقه و رقابت رو برده و اصولا شما هیچ وقت تنها نبودید، یعنی هر وقت که غذا میخوردید باید نگاه میکنید اونم میخوره یا نه، و اگر فرض کنید یه کارتون هومورک شما تکلیفتون تمام میشد، میخواست بینید باید اون زودتر تمام شده یا دیرتر، آیا زودتر تمام شدن بهتره یا دیرتر تمام شدن. و در نتیجه هیچ وقت شما فارغ از دیگری که در کودکیتون برادرتون بوده نبودید و بس. این هست که تو وجود شما درست مثل من و شما که فارسی شنیدیم، حالا فارسی بلدیم زبون دیگه بلد نیستیم، تو وجود شما نشسته عزیز و این حالت کار دستتون میده، یعنی شما باید این نگاه به دیگران رو متوقف کنید. من همونطور که گفتم مانند چشم زندگی نکنید، برای که از پا در میاد، برای که وقتی به مانند چشم زندگی میکنید اولا زندگی نمیکنید، دوم چون همیشه چشم بر دور دست دارید تو چاله چوله‌های جلوی پاتون میافتید و این خطری است که همیشه آدمایی که به خیلی دور نگاه میکنن در زندگی روزانه و عادی خودشون دارن، یه توجهی به هر دو لازمه، یه چشم انداز و یه افقی که به سمتش میریم، ولی جلو پایی که من و شما باید بهش توجه کنیم. این مشکل رو حتی برخی از دوستان دارن که من دیدم حرفشون این است که ماشین روبرویی وقتی چراغش روشنه چشم منو میزنه و خیلی عصبانی و خشمگین میشن. علتش این است که اونا همیشه یه نگاهی به دیگری دارن، در حالی که اگر من وظیفه این باشه که در جای خودم و خط خودم بمونم، اون نور اون قدرها منو اذیت نمیکنه. اینو در بقیه مواردم داریم. خیلی از اوقات آدما که در زندگیشون موفقیت هایی به دست آوردن یا به هر حال بیروزی هایی و از این بابت خوشحال هستن، به مجرد که دیگران رو جلوتر میبینند اذیت میشن و این نگاه مقایسه ای، یعنی مقیاس و مقایسه و مسابقه، یکی از جنبه هایی است که مخصوصا در موضوع حرمت نفس یا سلف استیم به عنوان یه پایه بحث و گفتگوست، همه از اونجا میاد. حالا شما هم اشکال کار اینه که وقتی که ازدواج میکنید و همسرتون رو جز خودتون و خودتون جز اون میبینید، او رو هم در این وضعیت قرار میدید. یعنی اون چیزی که عامل اصلی توجه شماست و بعداً احساس خوب یا بد شما، مقایسه است که رابطه خودتون رو با رابطه دیگران و یا او رو با دیگران میکنید، چون خودتون این کار سالهای سال با خودتون انجام دادید و خطرش بعداً مخصوصاً در تولد فرزندانتون. شما قرار هست روی یک مسئله استقلال و آزادیتون، یعنی ایندیپندنت بودن و آزاد بودن و خودکفاییتون، سلف سفیشنت بودن خودتون کار کنید و قرار هست که از این نوع وابستگی خودتون رو دور کنید، چون این نوع وابستگی در حقیقت احساس و اندیشه شما رو به احساس و اندیشه دیگران گره میزنه و بعد احساس بدی میکنید اون زمانی که مانند دیگران اون حال و احساس رو ندارید یا اون باور و اعتقاد رو ندارید و در نتیجه کوششی برای همرنگ جماعت شدن یا به هر حال جماعت رو راضی کردن در شما پیدا میشه که تمام زندگی شما رو میتونه به نوعی مصرف کنه بدون اینکه برای شما فایده داشته باشه. یعنی شما هم به دلیل اینکه دیگران دارن رانندگی میکنن و اینور اونور میرن، میاد اتومبیل زندگیتون روشن میکنید اما دم در خانه نگه میدارید تا بنزینش تمام بشه. خب دیگران به دلیلی راه افتادن، شما دلیل نداره اتومبیل خودتون رو راه بیاندازید، ولی این نگاه شما رو گرفتار میکنه و بعدم همیشه ناراضی خواهید بود. مخصوصا ما به عنوان یه موجود ناراضی که همه آدما ناراضیان و این مطالعات علمی رو نشون میده، در شما شدیدتر میشه و اول که در سربالایی زندگی هستید و یا راحت و آسوده توان بالا رفتن رو دارید، اونقدر اذیتتون نمیکنه، اما روزی که ایستادید یا سرازیر شدید، اون وقت سخت میتونید به پر و پای همه بپیچید و تبدیل به یک مادری و یا همسری و یا بعداً مادر بزرگی میشید، بسیار کنترل کننده و دخالت کننده و تا مرز تجاوز میرید. به همین جهت است که چون این سابقه مسابقه برای شما مطرحه، یعنی حتی در از ساده ترین چیزها و در نتیجه خودتون رو متوقف کنید، یعنی بگید من هیچ خبری راجع به هیچ کسی دیگه در ارتباط با خودم نمیخوام دارم، بله من میخوام درباره یه نقاش بدونم برای که من تو نقاشی نیستم، اما در رشته بیولوژی نمیخوام راجع به هیچ بیولوژیست دیگری هیچ اطلاع و نظری داشته باشم. و بعدم با ملاک هایی که فکر میکنید اوضاع ارزیابی میشه، قضاوت میشه، کار خودتون رو ارزیابی کنید و اگر درش میخواید تغییر بدید، بدید. این که دیگران رفتن، دیگران نشستن، دیگران کار میکنن یا نمیکنن انجام ندید و الا شما میتونید با گروه های یک کمی مختلف و متفاوتی در ارتباط باشید و بعد بخواید همه این کارهای اونا رو بکنید، هم بخواید شنبه و یک شنبه فقط به تفریح بپردازید، هم گروه دیگری میشناسید که شنبه و یک شنبه سخت کار میکنن و اون وقت اینجاست که شما وسط این انتخاب ها دچار دودلی و تردید میشید، یعنی آخر کارش شما رو تبدیل میکنه به کسی که خودتون نیستید. من همیشه این رو عرض کردم، ما قرار خودمون باشیم، ما منحصر به فردیم، هر کدام از ما همونطور که اثر انگشت متفاوتی داریم همه چیز دیگر ما متفاوته، یعنی این داستان در اثر انگشت تفاوت‌ها رو میتونیم از نظر علمی تشخیص بدیم و الا دماغ هیچ کس شبیه دماغ هیچ کس دیگه نیست، ای بسا در تعبیر دقیق از نظر علمی موی هیچ کس شبیه موی هیچ کس دیگر نیست، ما در نوع خودمون منحصر به فردیم و بنابراین این منحصر به فرد بودن و یونیک بودن خودتون رو بپذیرید و کوشش کنید صفات و ویژگی‌های خوب رو در خودتون رشد بدید. این که دیگران از شما 10 قدم جلو برن یا عقبن اصلا اهمیتی نداره و این نگاه نیرو و انرژی شما رو، همونطور که خودتون اول گفتید، به هدر میده ولی احساس بدی بهتون میده. اگر حالا انسان نیرو انرژیش رو مصرف میکرد به یه جایی میرسید اشکال نداشت. به همجاست که اگه شما سراغ من بیاد و بگید که مثلا رفتیم یه جایی کلاسی بود، من کلاس تو رو آمدم ولی اون کلاس اینجور بود، مطمئن باشید متوقفتون میکنم. یعنی من هیچ علاقه ای ندارم درباره دیگری و کلاس دیگری بشنوم یا درباره برنامه رادیو تلویزیونی دیگری بشنوم، به من مربوط نیست. من یه زمانی به این موضوع توجه میکنم که ضرورتی داره و درش یه موضوع پنهانی نهفته است که اون آگاهی لازمه و الا از سر کنجکاوی یا از سر فضولی و یا از سر مقایسه بر نمیام و اصلا گذاشتن یه نیروی در جهت مقایسه با دیگران ما رو گرفتار میکنه. در بخش کشاورزی همیشه گفتن کشاورزانی که کار خودشون رو میکنن بیشترین و بهترین خرمن رو برمیدارن، اونایی که به دیگران نگاه میکنن معمولا نه کارشون رو به درستی میکنن، هیچ وقت هم حتی به خط مستقیم در زمینی که باید کار بکنن کار نمیکنن. به همین جهت است که خودتون رها کنید و جلو خودتون رو بگیرید. یعنی به مجردی که حتی عزیزانتون میخوان بگن دیگه مثلا رفتیم مثلا منزله دوستی خونهشون، بگید لطفا نمیخوام بدونم. یا روزی که به ذهن خودتون میاد که اینا 5 سال اومدن امریکا ولی مثل این که دارن برمیگردند، ماجرای مقایسه رو با خودتون که ما 7 سال اینجاییم مثلا نیارید. یعنی به خودتون نهی بزنید که تو درباره اونها داری صحبت میکنی، خودت اینجا چرا مطرحی؟ چون میدونید تیپی مانند شما هر وقت هم که از یک کسی سوالی میکنه با خودش مقایسه میکنه. یعنی شما از یکی میپرسید شما بچه دارید، میگه بله یکی، میگید ما نداریم. شما مثلا فرض کنید که چند سال ازدواج کردید، 7 سال، ما 1 سال، در حالی که شما میخواید اطلاعات دیگری رو داشته باشید، دلیل نداره که اطلاعات خودتون به خاطرتون بیاد و اینو متوقف کنید. و میشه، یعنی وقتی به خودتون نهیب بزنید به خودتون میگید نه، وقتی 100 دفعه به خودتون گفتید نه، دفعه بعد که از من پرسید چند سال امریکایی و جوابتون رو دادم، شما به خاطرتون نمیاد که مثلا چند سال امریکایی یا چند سال ازدواج کردید. و این اگر متوقف کنید آسوده میشید. کارش این است که بدونید این گرفتاری است، ریشه هاش در پایین بودن سلف استیم یا حرمت نفسه، مایش خجالت، زمینه دیگرش استراب و نگرانی است، با خودش وسواس و گیر دادن و ابسشن میاره، ادامه پیدا کنه کار دست آدم میده، میل به کنترل، میل به ارزیابی و قضاوت درباره دیگرانه، میل به دخالت در زندگی دیگرانه. و این رو همه گونه متوقف کنید، یعنی به همسرتون اعلام کنید که من از این به بعد هیچ کاری به قضای تو ندارم. تازه این نکته هم بهتون بگم، شما به میزانی که تو این کار دخالت میکنید کار رو بدتر و خرابتر میکنید، نه تنها در زمینه‌های دیگه، تو این زمینه به خصوص. و اصولا این نوع رابطه در کوتاه مدت به دلایل تفاوتش میتونه مورد قبول آدم‌ها یا به هر حال بی‌اعتنایی قرار بگیره، ولی بعدش با مقاومت و مخالفت روبرو میشه. دست از مادری و مادر بزرگی و مادر همه بودند و اینها بردارید، با خودتون هم راحت و آسوده باشید. شما کار خودتون رو بکنید، بگذارید دیگران هم کار خودشون کنن. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام کنم. خواهش.
خدا.
شنگ و رجمن با ما باشید.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیا همراه با رادیو ایران 670 AM KIRN برگزار می کند. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. شنبه 16 اکتبر سال 2010 از ساعت 11 بامداد. بیایید با هم به ستایش درخت این زندگی بخش سرسبز برویم. برای کاشتن درختی به نام خود و فرزندانتان در این روز در پارک نیچر سنتر نشان مهرگیاه فرهنگی من را بکاریم. در این جشن با ما باشید. 2300 والنات اونو، شهر بربنک. برای آگاهی بیشتر با شماره 310-933-72-71 تماس بگیرید. 313-933-72-71 933-72-71 با پیش شماره 310.
همین یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتنیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818 241 51 96. سلام، من آرتین بندری به اطلاع شما می رسانم که هر روز ساعت 7:55 و 8:55 دقیقه بامداد اخبار اقتصادی و بازار سهام توسط آقای طالبی یا من به سمع شما خواهد رسید. تلفن ما 310-205-9000.
رستوران شیرین در وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل 2 نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونچورا بولوار در شهر وودن هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفارش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
If you love wine tasting and are over 21, this message is for you. But listen carefully, because the wine tasting tour that Club 670 has planned is limited to 100 KIRN listeners. Call 1-877-397-6670 now and make your reservations for Club 670 Santa Barbara Wine Tasting Tour. This day trip to two of Santa Barbara's most beautiful wineries is available now by calling 1-877-397-6670. For $199 per person, you will enjoy a VIP tours bus ride to Santa Barbara, including breakfast and lunch, wine tasting at two different wineries, entertainment at dinner on Santa Barbara's most beautiful beach for only $199 per person. Four convenient pickup locations, Anaheim, LAX, Federal Building, and Valley. Over 21 only. Call 1-877-397-6670 or club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
BullseyeTraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم به آقایتون میرسونم که کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و شیدایی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم رو از سه‌شنبه 26 اکتبر در شهر شرمن اوکس آغاز خواهم کرد. محل برگزاری این کنفرانس 14755 ونتورا بولوارد هست، بین ون نایز و سپولودا. از سه‌شنبه 26 اکتبر استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت. همچنین به آقای دوستانی که در بوستون هستن میرسونم که روز شنبه 23 اکتبر در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت، پیرامید آف سکسس، 6 یا هرم موفقیت. روز همون شنبه 6-9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری هتل هیلتون است که در فاینانشال دیستریکت قرار دارد. و روز یک شنبه 24 از ساعت 2-5 بعد از ظهر در واشنگتن دی سی، منطقه ویرجینیا و مریلند خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم. 6-9 بعد از ظهر خانواده امروز و نه خانواده دیروز. محل برگزاری هتل وستین در تایسنز کورنر. ورودی که $30 هست، کارتش در محل کنفرانس، فقط کافیست دقایقی چند سودترش بیاری. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از لس آنجلس یا دقیق تر اورنج کانتی یا لانگ بیچ در پیش داریم. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر، روز بعد از کریسمس، ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. منم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
اول عرض سلامتی براتون میکنم. دوم ممنون که وقتتون رو به من دادین.
خواهش میکنم.
در سومی که اگه ترجیحینه که یه اطلاعات کلی راجع به من داشته باشید من در خدمتتونم.
بفرمایید. من میدونم پرسشتون تو چه زمینه است که من اطلاعاتو تو اون زمینه معمولا میخوام. چه هست موضوع مشکل مسئله ای که لطفاً تلفن کردید؟
بله بله. من در واقع در خودم یه رویکرد متناقض نسبت به آقایون میبینم. و میخواستم که ببینم که این ریشش کجاست و اگه اشکالی هست من چطور میتونم رفعش بکنم.
خب حالا من بگید شما چند سالتونه؟
من 28 سالم.
چی خوندید و چه میکنید؟
من لیسانس روانشناسی هستم. الان فوق لیسانس روانشناسی سیاسی در واقع دارم.
اون وقت در کجا هستید؟
من الان حدوداً چند ماهیه که از ایران بورس تحصیلی گرفتم و دارم در خارج تحصیل میکنم.
اروپا هستید یا امریکا هستید؟ جان؟
اروپا
هستید. چون معمولاً این همچی رشته های معمولاً بنده نشنیدم، البته حتما از در امریکا نشنیدم. از نظر ازدواج و اینا چه کردی؟ هیچ ازدواج نکردی؟
بله بله مجرد.
اوکی به من بفرمایید چند تا خواهر و برادر داری؟
من یه خواهر دارم که حدوداً یک سال از من کوچیک‌تر.
اوکی ایشون که با شما نیستن، شما تنها اومدید؟
ایشون هم یک سال پیش اینجا اومدن.
و الان هر دو با هم هستید؟
بله بله نزدیک به هم هست.
خب شما که یک سال الان اومدید گفتید یا من چون یک کمی جان؟
از شروع ترم امسال من اومدم اینجا.
یعنی چند ماه میشه؟
من دو ماه.
اوکی. خب ما این مشکلی که شما داشتید رو خب در ایران داشتید، اینجا که هنوز وقتی همچین ارزیابی و نتیجه گیری نیست، درسته؟
من راجع به اینجا نگفتم، شما پرسیدین من
نه متوجه هستم. نه چون ببینید عزیز، شما میتونید به عنوان یه زن یا به عنوان یه حتی برخی از وقت مرد اصلا از آنچه که به عنوان نرم و هنجار اجتماعی در جهت روابط زن و مرد و جایگاه زن و مرد هست ناراضی باشید و یا اون رو به دلایل اصلا نپذیرید و نپسندید، درست مانند خیلی چیزهای دیگه که آدم ها ممکنه از یه سیستم سیاسی یا اقتصادی یا نوع آب و هوا خوشحال نباشند و بنابراین برخی از اوقات خیلی عادی و طبیعی است. یعنی من فقط به نوع دیگری از انسان و زن و مرد و رابطه فکر میکنم که در محیط ما به عنوان پدیده پذیرفته و پسندیده ای نیست و در نتیجه مسائل و مشکلاتی دارم، درست مثل آدمی که در یک کشوری میره و زبان رو نمیدونه ولی بقیه چیزا هست. حالا اون مشکلی که شما در ایران داشتید تو چه زمینه از این ارتباط یا نظر درباره جنس مختلف یا مخالف بود؟
بله در واقع من مشکلم اینه و عمیق هست بازده این که من در واقع دو دسته مرد رو باهاش تو زندگی مواجه شدم. یه عده ای از افراد که در واقع انگیزه و هدف خاصی برای زندگیشون ندارن و باید بهشون خط داده بشه، انرژی داده بشه و گاهن حضور من خودم باعث شده که یه انگیزه مقطعی براشون باشه که یه حرکاتی بکنن که به طرف رشد، حالا چه رشد مادی بوده چه رشد علمی بوده، به هر حال یه چیزی خود انگیخته نبودن و این افراد رو باید بهشون یعنی حضور فعال یه نفر دیگه براشون یک مقدار انگیزه موقتی بهشون داده میشه که یه حرکتی بکنن برای رشد خودشون و تغییر وضعیت خودشون.
آیا صبر کنید، آیا این به این خاطر بود که میخواستن کسی مثل شما رو راضی و خوشنود کنن و در مسیر برن که بتونن شما رو به نوعی به خودشون نزدیک‌تر کنن و داشته باشن، یا اینکه تأثیر فقط همنشینی و اینکه یک کسی چشم انداز و افقی داره در اونها این میل رو به وجود می آورد؟ چون اگر اولی باشه خب میتونه موقتی باشه، خیلی از اوقات هم صمیمانه است ولی به جایی نمیرسه، ولی دومی برخی از اوقات انسان به اینجا میرسه که تغییر و دگرگونی ممکنه و یه نوع دیگه میشه خوب بود و خوب زندگی کرد. شما با کدومشون صحبت؟ چون اگر مرد از نوع اول باشه که اون فقط یه بازیگر است و فقط برای خاطر شما یا رضایت خاطر شما قول و قرارهایی میگذاشت یا تغییرات محدودی رو در مدت کوتاه انجام میداده و بعدم ناچار چون پایه و مایه‌ای نداشته از صحنه خارج میشده.
بله بله، در واقع من دو نوعش رو تجربه داشتم، یعنی که تجربه داشتم که به خاطر یعنی به صرف نزدیکی با من بتونن بمونن در کنار من، حالا یک فعالیتی از خودشون نشون میدادن و ایده هم بودن که فی واقع خودشون رو در واقع دیدن که میشه مثلا طور دیگه ای برخورد کرد، میشه طور دیگه ای به زندگی نگاه که حالا نگاهی که به مثلا من دارم مثلا زندگی که مثلا فعال و پویایی هست.
خب همیشه درصدی از این آدم ها ممکنه در راه باشن و به هر حال از چایی که بودن یا چالهی که بودن بیرون آمده باشن. خب نوع دوم چی؟
فقط میخواستم این تیکر خدمتون عرض بکنم که این ارتباط با این افراد یک مقدار برای من کاهنده است. یعنی که درست خوب هست که به هر حال حضور من باعث میشه یه حرکتی بکنن، ولی خب من خودم قلبا فکر میکنم که انگیزه و حرکت کاملا باید درونی و از خود بلند بشه تا اینکه از طرف از با حضور کس دیگه باشه. و در این حالشون که مرتبا گاه و بیگاه باید تایید بشن این افراد، یه مقدار برای من کاهنده، یعنی به نظر میاد که من دارم اینا رو میکشونم.
نه ببینید عزیز، نه دو تا مسئله است. احتمال اینکه این نوع افراد باشن اونایی هستن که یا بازیگرن یا به هر حال در کوتاه مدت مانند یه دونه بوته به هیجان یا ناتشی گرفته میشن و خاموش میشن. ولی برخی از اوقات افراد با یافتن الگو و مدل و یا انگیزه واقعا تغییر میکنن. یعنی من بسیاری دیدم افرادی که ابداً خودانگیختگی نداشتن که درس بخونن. حتی الان عزیزی به ذهنم میاد که من فکر میکردم احتمالاً اگر دیپلم بگیره با تقلب گرفته، ولی حالا شاید بیشتر از دو تا یا سه تا فوق لیسانس داره و بیش از یه دونه دکترا. به بیان دیگه برخی از اوقات آدم ها فقط ایستادن، برخی از اوقات آدم های رونده و یا دونده نیستن بلکه جهنده هستن، یعنی می جهند و در نتیجه خیلی از اوقات رو اینا میشه حساب کرد و بعدم انسان رو یه جوری بعضی اوقات میشه به صورت یه شمعی نگاه کرد که درست است که به نظر میرسه در درون ما باید آتشی برافروخته بشه و شمع رو روشن کنه، اما برخی از اوقات روشن کردن یه شمع در وجود دیگری میتونه اتفاق بیفته. و گفتم نمیشه همشون رو کنار گذاشت. من کسانی بودم، این رو توی محیط دانشگاه در ایران داشتم که وقتی که به هر حال اون زمانی که فرض کنین 37 سال قبل من الان نگاه میکنم، من دانشگاه در دانشگاه تهران دانشگاه علوم اجتماعی درس میدادم، برخی از اوقات یک از کلاس که بیرون می آمدم یه عده زیادی از بچه ها به ویژه پسرها می آمدند و پرسش هایی داشتند. و اگر به شما بگم پرسش اول یا پرسشی که بیش از همه غالب بود این بود که مثلا شما از کی شروع کردید به کتاب خوندن و چه کتاب هایی خوندید، یه لیست میشه به ما بدید. معناش این بود که ما می خواهیم مثل تو بشیم. معناش از یه طرف دیگه میتونست این باشه که فعلا نیستن، ولی به خاطر اینکه الگو و مدل نداشتن. به همین جهت که این افراد رو همیشه نمیشه یک سر رد کرد و بگیم چون از درون برانگیخته نمیشن و یا اصولا به نوعی در گذشته این رو در وجود خودشون نکاشتن، به عنوان یه موجودی هستند که ظرفیت و قابلیت ندارن و یا این فقط یه بنزین موقتی است که اضافه میگیرند و یه مدتی میرند و بعد میستن. همیشه این احتمال هست. علاوه مسئله اصلی و اساسی در این است که اگر یه کسانی ظرفیت دارن و یه نیروی بالقوه ای دارن که به نظر میسه به اعتبار همه دارن و فقط موانعی سر راهشونه، برخی از اوقات این موانع برداشته میشه. من کسانی داشتم که به خاطر عشق و علاقه به دیگری کاملا از خودشون آدم دیگری ساختن و دیگرگونی های اساسی و بنیادی در خودشون به وجود آوردن، برای که این افراد به هر حال احتیاج به یه انگیزه داشتن، یعنی اون کبریتی داشتن که شمع وجودشون روشن کنه. ولی هر حال این یه گروهی بودن که شما میتونستید بگید چون یه درصد بالایی از اونها احتمالاً موقتی است، خب معلومه اون چیزی نیست که انسان رو علاقمند کنه، ولی نمیشه خط بطلان به روی هر دو گروه کشید، برای که همیشه انسان‌هایی بودن که یه جایی سر این دورایی‌ها یا چند راه‌های زندگی راه درست رو انتخاب کردن و از اون به بعد در راه بودن و نه مانند گذشته در چاله چوله های گمراهی. ولی گروه دوم رو چگونه دیدی؟ چون به نظر من گفتید با دو گونه روبرو می شدی.
فقط من قبل از اینکه به گروه دوم بپردازم دلم میخواست که شما یه بشنوید صحبت من رو و تأثیر بفرمایید دیدگاه من راجع به مردهای قوی. البته شما الان تو صحبتاتون کم و بیش اشاراتی کردین، ولی اون تعریفی که از من تو ذهنم از یک مرد قوی و خودساخته هست اینه که مثلا خودش پای خودش از سنینی که دیگه از درس مثلا در میاد بتونه رو پای خودش کار بکنه، خودش درس بخونه، خودش هدف داشته باشه، خودش پول در بیاره، خودش تصمیم بگیره، در واقع خیلی جهتمند باشه. این مردیه که به نظر من، یعنی فاکتورهایی که تو ذهنم میاد که مردی که قوی هست و میشه مثلا بهش تکیه کرد، یا یه همراه هست، یعنی همراهی که حداقل برای من اینطوری هست، این فاکتورها داره. حالا میخوام ببینم که
خب این یه خطری هم داره عزیز، یعنی برخی از اوقات دقیقاً عمق بیماری و گرفتاری آدم‌ها رو موفق‌تر از دیگران می‌کنه، یا حداقل پیشرفته‌تر از دیگران، موفقیت نه برنده بودن رو. یعنی بسیاری از اوقات هست که وحشت از نداری است که یه آدمی فرض کنید در کار می‌کنه هفته 7 روز، وحشت از حقیر و ناچیز بودنه که یه آدمی رو وام داره که چند تا دکترا با هم بگیره. به همین جهت است که تو اون گروه هم احتمال ضرر و خطرهایی هست، یعنی اون چیزیست که اون رو هم نمیشه نادیده گرفت. به همین جهت است که مهم در این گونه موارد یک انگیزه هست و نیت، و دوم هدف. برخی از اوقات این انگیزه و هدف، و نکته ای چون پیام ها رسته باید بهش اشاره کنم، مسئله بالانس و توازنه. یعنی در یه زمینه درسی یا فرض کنید هنری یا علمی یا ادبی یا حتی ورزشی نمیشه بهش بسنده کرد، بلکه یه آدم قوی، حالا به مفهوم اولا کسی است که ضعیف نیست و در هیچ زمینه ای نیست، اینکه در برخی زمینه است. بذار پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
همین یک شنبه
شهر به دیدار کمدی ترین نمایش تاریخ نمایش می‌رود.
ماتی،
نمایشی از فرزان دلجو
با شرکت علی پورکا، شیلا وسوق، بهرام وطن‌پرست و برای اولین بار شهرام شب‌پره.
تیک همین یک شنبه در ویلشر ایبل تیتر،
فقط یک بار در لس آنجلس.
تهیه بلیط موزیک باکس، شرکت کتاب، وودن هیلز مارکت، کیو مارکت، آنی گروسری و هاوسون چویس.
818-855-48-99.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت میکنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهرناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هاراتونیان، وکلای با سابقه، این را افتخار خود می‌دانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com 323-461-1111 visaattorney.com.
You know, this is not what I thought I'd be doing today.
What? You have big plans?
Hey, a girlfriend wanted to drag me out shopping with her. Instead, here we are face to face with one of the worst wildfires this area has seen in years. Man, it's going to be crazy up there.
Yeah, pretty intense, huh?
Hey, that's exactly why I joined the Guard.
The National Guard is a unique force. Citizen soldiers who are just as prepared and committed to do battle with nature here at home in our communities as they are against the enemies of our nation. These are your neighbors. Men and women who work or go to college, have families, hobbies, live life to the fullest. They train part-time, close to home, and they are always ready.
A lot of those houses up there are in serious trouble. You ready?
Gotta be ready. This is what it's all about.
Can you handle the heat? Learn more about protecting the people in your community. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
کلاب 670 آغاز تورهای پاییز و زمستانی خود را با افتخار اعلام می کند. یک شنبه 17 اکتبر یک روز واین تیستینگ در شهر زیبای سانتا باربرا. این تور یک روزه ویژه افراد 21 سال به بالا شامل رفت و آمد با اتوبوس های لوکس وی آی پی تورز، صبحانه، نهار، برنامه های سرگرم کننده و دیدار از دو کارخانه شرابسازی معروف، چشیدن شراب و بالاخره صرف شام در کنار دریا خواهد بود. بهای این سفر برای هر نفر فقط 199 دلار. اتوبوس های وی آی پی تورز برای راحتی شما در 4 منطقه آنهایم، فرودگاه لس آنجلس، فدرال بیلدینگ و سان فرناندو ولی منتظر شما خواهند بود. برای تجربه یک سفر دلپذیر شما فقط سوار اتوبوس بشوید و بقیه را به ما بسپارید. جهت رزرو جا با تلفن 877-397-6670 877-397-6670 تماس گرفته و یا از سایت club670.com دیدن کنید. 877-397-6670
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
بنیاد غیر انتفاعی فرهنگ که در جنوب کالیفرنیا برای بزرگداشت و شناساندن فرهنگ و تمدن دیرینه ایران پایگذاری شده است، امسال طراحی پرده آویزهای تزئینی نوروزی را که در 2 سال گذشته در آستانه نوروز خیابانهای لس آنجلس را با نگاره‌های نوروز ایرانی آراست به مسابقه می‌گذارد. هنرمندان می‌توانند طرح‌های اصیل خود را که برگرفته از نوروز باستانی است تا روز اول نوامبر 2010 به بنیاد فرهنگ ارائه نمایند. این پرده آویزها با طرح برنده در مارچ 2011 در لس آنجلس به نمایش گذاشته خواهد شد. برای آگاهی بیشتر از تارنمای فرهنگ.org دیدار نمایید. فرهنگ.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله من ادامه میدم. به این قسمت رسیده بودیم که راجبه گروه دوم از مرزهایی که من باشون روبرو شدم، در واقع مرزهایی که زعم من خودساخته هستن و موفق و حالا خودشون هدفمند هستن. حالا اگه بخوام از صحبت شما استفاده کنم، اینکه اونا خودشون دیگه لیست کتاب ها رو دارن، خودشون دیگه میدونن که چه کار باید بکنند، چی مطالعه بکنند، در کدوم مسیر خودشون رو رشد بدن، استعدادشون رو کجا پیدا بکنن. خودشون به هر حال جایگاه خودشون رو پیدا کردن. و حالا خیلی از این افرادی که من شناختمشون، خودشون رو گاهن مرد سنتی میدونن و من رو زن فمینیست میگن که شما زن فمینیست هستین. و بعد در واقع حالا تعبیر نمیدونم بهتر بگم که دلشون میخواد که زن براشون یک موجود منفعل باشه در واقع، و اون چیزی که من نیستم. من در خودم اون انفعالی که اونها انتظار دارن نمیبینم. حالا نمیدونم این مشکل آسیب شناسی موفقیت در مردانه، یا اینکه حالا این افرادی که حالا بای چانس من باشون در ارتباط بودم اینطور نگاهشون هست. یعنی به نظرشون میرسه که زنی که فعال هست، خودش یه فاعل میشه و خودش حرکت میکنه و نیازمند به چیز خاصی نیست، خودش مستقل هست، یه مقدار براشون سنگین میاد. و حالا میگم تمایلی در ندارن که در کنارش قرار بگیرن. یعنی ترجیحشون اینه که زن به هر حال طوری باشه که بهشون نیاز داشته باشه و حرف مثلا بهتر بگم که حرفا رو گوش شنونده باشه، فرمانبر باشه. به هر حال میگم یه مشکلی که من پیدا کردم از این حالت اینه که مردها اینطوری از زندگی من حذف میشن. یعنی که یه سریشون که باید بکشیشون، یه سریشون هم که دلشون میخواد که در واقع
تو رو بکشن.
بله بله در واقع
ببینید یا ببینید من دو سه تا نکته کوچولو دارم راجع به این هفت. اولا فرض رو بر این میگیریم که این دو تا کاتگوری رو شما باشون برخورد داشتید، حتما گروه‌های دیگری، نه انواع دیگری هستن، ولی گروه‌های دیگری که در چارچوب ذهنی و زندگی شما قرار میگیرن حتما وجود دارن. اما اینجا دو سه تا نکته وجود داره. مورد اول، چون تو صحبت قبلی من بود، مورد اول این است که اینا آدمای موفقی نیستن، اینا آدمای برنده هستن. چون موفقیت یا سکسس در چارچوب سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیه، و سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی هرگز برای انسان تا زمانی که به مرحله آزادی و آزادگی نرسیده و برابری انسان رو و مخصوصا زن و مرد رو نمیفهمه و مسئله حرمت و حیثیت انسانی و حقوق انسانی رو به صورت طبیعی قبول نمی کنه و در زندگیش قصدش این نیست که دست در دست دیگری بگیره و راه بره، نه اینکه یا بر دوش کسی سوار بشه یا دیگری رو بر دوش خودش سوار بکنه. من اونا رو اگر در هر زمینه‌ای بر اساس ملاک‌ها جلو افتاده باشن فقط پیروز و برنده می‌بینم. They are winner, they are victorious. ولی اینا successful یا موفق نیستن. پس مورد اول. دوم، اشکال کار در این نوع افراد برخی از اوقات این هست که به دلیل برنده بودن و پیروزی در برخی از زمینه ها یه چیزی رو در زندگیشون کم دارن که به عنوان نه شخص بلکه به عنوان یه شی، نه به عنوان یه هدف بلکه به عنوان وسیله برای پر کردن اون قسمت خالی و یا کمبود زندگیشون به دنبالش هستن. درست مانند کسی که دیواری رو رنگ کرده ولی حالا به دنبال یک تابلو بسیار زیباست که در اونجا نصب کنه، یا پنجره‌ای رو داره حالا به دنبال پرده اون هست. اینا نگاهشون به آنچه که مفهوم زن هست مفهوم شیء و کالاست، نه مفهوم شخص، و مفهوم وسیله است نه به عنوان هدف. و اینجاست که معمولا این افراد سه گونه زن رو در ذهنشون دارن. یکی زنی که به عنوان قدیس هست و در حقیقت مادر است، یکی زنی که به عنوان مدیر و مدبر است، و یکی زنی که در حقیقت برمیگرده به اون روابط خاص احساسی عاطفی و جنسی. و معمولاً چون یه چنین ترکیبی رو ندیدند و تجربه نکردند و یا احتمالاً به دلایل بسیار باش راحت و راضی نیستن، به دنبال کسی میگردن که نقش بیشتر اول و دوم رو داشته باشه. و نقش اول و دوم رو هم نه در فرمان بری که در فرمان بری ببینه و بپذیره برتری و امتیاز رو. و به همین جاست که از آغاز نگاهشون به زنی است که فرض کنید سن کمتری داره، تحصیلات کمتری داره، امکانات کمتری داره، که با ازدواج با اونها در حقیقت جایگاه و پایگاه تازه اجتماعی پیدا میکنه و این چیزی است که در طول تاریخ معمول و مرسوم بوده. بنابراین اساس تفکرشون بر نابرابری زن و مرد و اساس اندیشهشون در این است که در خانواده مسئله یک سازمان و ارگانیزیشنی هست که رئیس داره و نایب رئیس داره و کارمند داره، نه یک نهاد و اینستیتوشنی که هر کدام به عنوان یک خورده کالچر یا خورده سیستم یا سب سیستم یه جایگاه ویژه‌ای داره، به طوری که اگر دستگاه تنفسی من کار نکنه سیستم عصبی من کار نمی‌کنه. ولی اینها به نوعی برابرند و اگر این برابری و اهمیتشون پذیرفته شه و یکی حذف بشه دیگری نابود خواهد شد. و بعدم شما باید این رو بدونید که در نظام اجتماعی ایران به دلیل زمینه‌هایی که بوده و به دلیل تغییراتی که حتی در جهت منفی و عقبگرد در این زمینه اتفاق افتاده و تفکیک و تفاوتی که همه جا در این زمینه صورت گرفته، همه اینا دست به دست هم داده و افراد زیر بمباران اطلاعات و اعتقادات و انتظاراتی قرار گرفتن که بر مبنای اون به هیچ وجه آمادگی برای پذیرفتن برابری در مفهوم حتی یکسانی اون که در برخی از زمینه هاست رو ندارن و در نتیجه احساس امنیت و آرامش نمی کنن اون زمانی که در کنترل نیستن. زیرا با وجود همه داشته ها معمولا این افراد از نظر احساس امنیت ناامنن، به دلیل استراب و به نوعی احساس حقارت و شرم و خجالتی که به دلایل بسیار در وجودشون نهفته شده و غالب اوقات هم ریشه هاش در نوع تنبیه و یا ترسی بوده که در زندگی داشتن و شاید انگیزه اصلی و اساسیشون برای پیشرفت بوده. در نتیجه وقتی اینا رو کنار هم میگذارید میشه فهمید که اون گروه از مردان که شما بهشون اشاره کردید گرچه ظرفیت و زمینه اینو دارن که با این واقعیت و حقیقت حرمت و حیثیت و برابری انسان آشنا بشن، ولی مادام که در اون جامعه باشن به دلیل انتظار و توقعی که دیگران دارن ناچار به گونه دیگه عمل میکنن یا گفتگو میکنن و دیر یا زود اون فاصله و تفاوت رو به وجود میارن. و به همین جهت است که همونطوری که لباس مرتب و منظم پوشیدن رو میشه بر روی خشکی داشت اما در استخر نمیشه داشت، برخی از اوقات جوامع آنچنان به نوعی میشه گفت آلودند و یا پر از مایند که احتمال این که بشه لباس خشکی رو در اونها داشت یا تمیزی رو وجود نداره و معلومه که تعداد این افراد بسیار کمن و تازه هم در خانواده‌هایی پیدا میشن که محیط خانه و روابط پدر و مادر و روابط فرزندان از آغاز به گونه‌ای بوده که حداقل اونا ظرفیت و توان شنیدن و فهمیدن رو داشته باشن و الا به ذهنشون بسیار دور میاد. من برخی از اوقات با دوستان بسیار بسیار تحصیل کرده و آگاه حتی در امریکا روبرو شدم که بقایای این تفاوت و نه تمایز بلکه امتیاز رو کاملا برای زن و مرد قائل هستن و حتی برخی از اوقات به گونه‌ای سخن میگن درست مثل این که انسان واقعا دوتا موجود مختلف و متفاوتی است که یکیش نامش زنه یکیش نامش مرد و باش گرفتار هستن. بنابراین گروه دوم هم با وجود پیروزی ها و یا برنده بودن های ظاهری به نظر من موفق نیستن، از سلامت فیزیکی و روانی برخوردار نیستن، در مسیر خوشبختی و داشتن جهت و هدف و معنی در زندگی که بتونن ادامه دن حرکت نمی کنن. بلکه شرایط خاص ایران که طوفانی رو در یه زمینه هایی برپا کرده و عده‌ای یا به دلیل دور بودن از طوفان یا به دلیل فوایدی که از طوفان برشون داشته امکانات فراوانی به دست آوردن و به هر حال نخبگان و برگزیدگانی رو به وجود آورده در زمینه‌های مختلف که مشکل اصلیشون به نظر من نداشتن تعادله، یعنی در همه زمینه‌ها و ابعاد حرکتی نکردن. شما احتیاج به یک فرض کنید پسری دارید به عنوان فرزندتون عرض می‌کنم که پسر خوبی باشه، برادر خوبی باشه، دوست خوبی باشه، همکلاسی خوبی باشه، شوهر خوبی بشه، پدر خوبی بشه، شهروند خوبی باشه، انسان خوبی باشه و معمولاً این ترکیب در جوامعی که اساسش بر نابرابری و تبعیض مخصوصاً میان زن و مرد اصلاً نمیتونه اتفاق بیفته. هرگز هرگز مفهوم حرمت و حیثیت انسانی در یه جامعه‌ای که زن با مرد متفاوته اصلا حس و احساس نمیشه، به صورت گفتگو و شعار در میاد ولی در عمل و واقعیت جایگاهی نداره. به همین دلیله که توقع کسانی مانند شما که یه مقدار فرا فرهنگی و اجتماعی حس و احساس میکنید و میاندیشید و عمل میکنید و انتظار دارید در یه همچین جاهایی فقط میتونه با افراد نادر و بسیار درصد کمی در ارتباط قرار بگیره که چنینن، ولی خوشبختانه این مایه رو برخی از افراد به دلایلی دارن و همچنان مانند گروهی که قبلا صحبت کردیم باید در به دنبال اونها نگشت بلکه امید داشت که یه جوری اونها خودشون رو بنمایند یا بنمایانند و شما بتونید اونا رو بشناسید و الا کار مشکلی است. درست مثل زن بسیار بسیار مثلا فرض کنید قد بلندی است که یه قد فوق العاده بلندی داره و در نتیجه حالا یک بسا حتی 1% مردان هم نیستن که در حد او و اندازه قد او باشن و اگر برای زن و مرد مسئله قد این رو به عنوان مثال عرض کردم و برابریش اهمیت داره، اون موقع است که یه مقدار مشکل در یافتن فرد مناسب پیدا میکنن و این متاسفانه همه جا هست ولی خب در یه جوامعی مانند ما به دلیل تفاوت و تبعیض خیلی آشکارتره و بعدن این تبعیض به دلیل نهادینه شدنش و درونی شدنش غالبا افراد رو در داخل هم گرفته و گرفتار کرده و این همون چیزیست که شما در میان حتی دانشمندان بزرگ رشته های حتی فلسفی یا ریاضی یا فیزیک یا پزشکان که اخیراً بنده فراوون میبینم میبینید به دلیل عدم آگاهی و رشد در برخی از زمینه ها واقعا مانند یک کودک 3-4-5 ساله باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفی دارن که ابدا قابل قبول نیست. حتی این نکته آخر اشاره کنم که قسمت احساسی عاطفی این آدم ها که باش اعتقادات هم گره خورده، یعنی feeling and emotion and belief system که مربوط به دوران کودکی اونها هست، مانند همه مغزها در آن واحد هزاران هزار پیام رو میفرسته برای تصمیمی که شما میخواید در دوره مثلا در 27 سالگیتون بگیرید. یعنی 7 سالگی شما امروز مطالعات نشون میده اون احساسات، عواطف، هیجانات و باورها و اعتقادات برخی از وقت 100 برابر 200 برابر بیشتر پیام میفرستن که مثلا این کار رو بکن یا نکن در مقابل تفکر و تعقل دختر خانمی مانند شما در سن 27 سالگی که فکر میکنه باید کار دیگری بکنه. و بنابراین حتی دوگانگی که در مغز شماست اگر به اداره اون قسمت بالاتر که خوشبختانه مسئولیت رو داره و تصمیم رو میگیره نینجامه، شما خودتون رو تسلیم 7 سالگیتون میکنید. اشکال کار این آدم ها این است که در شرایطی که مواظب و مراقب نیستند باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف 6-7 سالگیشون عامل تعیین کننده است و در نتیجه میتونن کنار یک کسی مثل شما یا احساس راحتی نکنن یا احساس عدم امنیت بکنن و یا به دنبال بهانه بگردند و بدون که خودشون متوجه باشن احساس عدم امنیت اونها رو به مرحله‌ای برسونه که نظری مختلف و متفاوت از آنچه که اگر واقع بینانه با موضوع برخورد می‌کردن داشته باشن و اینجا اون گرفتاری است. و به همین دلیله که برخی از اوقات به این جور آدمایی که ظرفیت و زمینه دارن باید یه فرصت چند ساعته یا چندین ساعته داد تا انسان خاطرش آسوده باشه که اون موانع اولیه برداشته شده و اونا میتونن یه مقدار واقع بینانه با موضوع برخورد کنن. من به پیام هام رسیدم، اگر فکر میکنید مطلبی هست شاید میتونیم یک قسمت دیگری رو هم بهش اختصاص بدیم، اگر نه چون من دو نفر رو از ساعت 3 رو خط داشتم گفتگون رو به یه وقت دیگه موکول کنیم، ولی میل شماست.
ممنون میشم که چند دقیقه به من اجازه بدید.
با کمال میل. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا تلفن 818-708-CC و بلایر 818-769-1025 عضو 58 و 5050 ایرانیان.
Hi mom.
Hi mom.
Hi. آخ جون چه بویی. Alright. قرمه سبزی داریم؟ از کجا گرفتی؟
ایلات مارکت بودم. چه سبزیای تازه‌ای گذاشتی.
مام چی میگی خوشگلی. از کجا گرفتی؟
ایلات مارکت بودم. چه میوه‌های تازه‌ای آوردی.
حالا تو شما میتونم یه لذت این شیرینی‌ها رو بخورم؟ چقدر تازه است. از کجا خریدی؟
رفته بودم ایلات مارکت، یه سری هم به ایلات پیستری زدم. چه شیرینی تازه‌ای گذاشتی.
بستنی داریم. از کجا آمده مام؟
ایلات مارکت بودم. اما احسان بستنی‌های مختلف
بود. با این شیرینی چی بخورم؟ شیر داریم. اوه جور وی گات فرش جوس. از کجا گرفتی؟
ایلات مارکت بودم. چه آب میوه‌های تازه‌ای گذاشته بودم.
گلی جون، تنباکو زغال قلیون منو گرفتی؟
گفتم یه چیزی یادم رفت. مثل همیشه هیچ جای ایلات مارکت نمیشه، چه در ولی چه در لس آنجلس.
ایلات مارکت ستاره طلایی شهر.
عضو 08 ایرانیان.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
Mystery 4 proudly presents یک شب، شنبه 16 اکتبر، یک شهر، اورنج کانتی، ایروین، یک صدا، آقای صدا، ای بی. شنبه 16 اکتبر، رنیبن سنتر، ایروین.
حالا راه تو دوره.
رنیبن سنتر، ایروین، با یک صدا، آقای صدا، هم آواز خواهد شد.
ای آخرین تنها.
AB live in concert at Brennan Center, Irvine. AB. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-922-8080 تماس و یا از سایت mystery4.com دیدن نمایید.
آنها که از ولنتیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای ولنتیا BMW هستم. از شما دعوت میکنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت‌های استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبب حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ممنون که اجازه دادین ادامه بدم.
خواهش میکنم.
بعدش میخواستم تشکر کنم که به هر حال یه امیدی دادیم برای اون اقل قلیلی که به هر حال ممکنه احتمال نمودار شدنشون پیدا بشه. دکتر میخواستم بدونم که رابطه وقتی من میخوام بررسی بکنم، وقتی همسر ایدئال رو تو ذهنم میارم، میبینم که با پدر ایدئال فاکتوراشون یکی هست تو ذهن من. میخوام ببینم که این یه آسیبه یا اینکه این علتش چیه که من همون چیزی که دوست داشتم که پدرم باشه، دوست دارم که همسرم باشه. میخوام ببینم که این یه آسیب نشوندنده آسیبه و آیا من باید کار خاصی انجام بدم که دیدم عوض بشه یا برها راه نمایی بفهمم.
مورد اولش درست مانند همون مردانی میمونه که به دنبال مادر برای به عنوان همسر میگردن، یعنی همون احساس خاص راجب خانواده، راجب پدر یا مادری که برشون در زندگی یا به صورت خوبش داشتن یا آرزوی نوع خوبش رو داشتن، بنابراین به اون مرتبط. دوم، نشوندنده این است که مسئله تولید مثل و فرزند براتون اهمیت خاصی داره و بنابراین همونطور که مردی رو برای همسری برمیگزینید، دلتون میخواد پدری هم برای فرزندانتون باشه یا پدر خوبی هم برای فرزندانتون باشه. بنابراین نشانه یک گرایش و تمایلی به ماجرای فرزنده. سوم، به هر حال در محیط مرد سالار و و در محیط پدر تبار و به اسلام پدر بومی که زمینه ها همه جور علیه زن هست، تنها امید به پدر سالاریه تا شاید بتونه اون خطر تجاوز و تبعیض و تفاوت رو به دلیل ویژگی‌های پدریش نادیده بگیره. بنابراین اون میتونه فقط به عنوان یک امید باشه، کسی که انسان خاطرش آسوده است ازش حداقل آسیبی نمیخوره و در بسیاری از موارد هم محل اتکای اوست، هم پشت و پناه اوست، هم میتونه ازش بیاموزه، یا به هر حال اوست که میتونه راهنما و راهگشا باشه. درش اشکالی نمیبینم، ولی تنها چیزی که میشه بهش گفت این است که برخی از اوقات به این دلیل هست که اون زمینه‌های احساسی و عاطفی و عشق و یا اون نوع تمایلات جسمی و جنسی رو یا ما در خودمون اونقدرها روش ندادیم یا اونها رو اونقدرها با اهمیت نمیدونیم. نتیجتاً تنها احتمال شاید اشکال خفیفی که بشه درش دید در اون زمینه احساسی عاطفی و عشقی است که برخی از اوقات به دلیل یا تجربه یا به دلیل انتظار و باورها با اشکال همراهه، و یکی هم نگاهی که به مسائل جسمی و جنسی و ظاهر و زیبایی میکنیم، اون در جایگاه خودش قرار نداره بلکه برای ما کم اهمیت داره. بنابراین اون چیزی که توجه ما رو بیشتر جلب میکنه ماجرای پدر بودن، همطور که بسیاری از مردانی که کنار پدر نبودن و از نظر جسمی با پدر یکی نشدن و از نظر احساسی عاطفی و روانی خودشون رو با او همانند نکردند، چون پسر بچه میمونن به دنبال زنی میگردن که نقش مادرشون رو داشته باشه و بنابراین اونها هم همسرشون بیشتر حالت مادرانه داره و غالب اوقات این افراد حتی تمایلات جسمی و جنسی محدودی با همسرشون دارن یا بدن پیدا میکنن و یا از نظر احساسی عاطفی او رو در مسیر دوست داشتن و دوست و یار و همراه میبینن ولی عاشق کسی دیگه میشن. و این همون راز این هست که بسیاری از اوقات شما مردانی رو میبینید که همسران شایسته و وارسته‌ای دارن، اما با افرادی که ابدا در اون حد و سطح نیستن روابطی رو برقرار میکنن. چرا این دوگانگی اونجاست؟ بنابراین تنها احتمالی که وجود داره کم اهمیت دانستن مسئله ظاهر و زیبایی و جسمی و جنسی و یا مسائل احساسی عاطفی است و یا این تصور که یا نیستند یا احتمالاً خطر میتوانه به وجود بیاره، یا به هر حال من خودم در این زمینه به دلیل مراحل رشدم اون بلوغ و دانایی و توانایی لازم رو یا در خودم نمیبینم یا اگر هم میبینم اونها رو اونقدر در جدول ترجیحات و اولویت‌های خودم قرار نمیدم. به همین جهت است که این موضوع فقط میتونه تو اون زمینه باشه. البته اگر اشتباه نکنم شما یه اشاره کردید که برادر دارید، درسته؟
من نبودم.
ها پس من یه اشتباهی. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من فقط من و خواهر کوچکم.
چند سال از شما کوچک داره؟
یک سال.
خب پس یه چیزی بود، یعنی البته پس یک سال کوچکتره. نمیدونم چرا من متاسفانه امروز اینقدر دوا خوردم که بتونم اینجا باشم، وران نبتنه این که بخوام مهم باشه، ولی برای اولین بار مجبور شدم که هم کتم رو از سرما بپوشم، حالا عرق کردم به صورت شدید، ولی بسیار بسیار خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم، برای این که گفتگوی با شما فرصتی میده برای این که انسان به برخی از موضوعهای مهم زندگی نگاه و توجه دیگه داشته باشه. خیلی خیلی از شرکتتون در برنامه خوشحالم. و به جمله آخر رو بگم و این رو همین گونه عرض نمی کنم، انسان احساس غرور و سرافرازی و سربلندی می کنه وقتی که می بینه خوشبختانه در خاک کشور و میهن عزیز ما با وجود همه موضوع ها و مسائل و مشکلاتی که وجود داره و برخی از اوقات شرایط بدی است، این چنین گل هایی هم می رویند و هم به ثمر میرسند.
خیلی خیلی محبت داریم، ممنون از لطفتون و وقتتون، براتون آرزوی سلامتی میکنم و حتما از محضرتون استفاده خواهم کرد.
مرسی عزیز. رادی را بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، حال شما؟
متشکرم.
آقای دکتر، من یه مشکلی داشتم. ما تقریبا نزدیک 5 سال امریکا هستیم و بلافاصله که من با شوهرم اونجا ازدواج کردم، من اومدم اینجا، ولی متاسفانه الان مشکل خیلی زیادی دارم. هر دفعه من شوهرم رو مثلا میگیرم سر چت کردن با خانمای مختلف، یا مثلا وقتی که بیرون میریم همینجوری چشاش میگرده مثل اینکه دنبال یه چیزی هست. بعد تا هم یه هست میشه میگه ایتس اوکی، ناراحتی من میرم. نه من این کار نکردم، خیلی راحت انکار میکنه، در حینی که من خواهش رو در همون حرکت، یعنی در هنگامی که چت میکنه، من در همون هنگام اونو میگیرم، ولی میگه نه من این کار نکردم. هر دفعه انکار میکنه و من واقعا خستم، بیکاز من وقتی که مقایسه میکنم خودم رو با اون، تا امروز من هیچ خطایی رو انجام ندادم. یعنی تا زمانی که من پام اینجا رسید بعد از 2 ماه کار کردم تا الان in the same time full time من student هستم. سو الان من واقعا نمیدونم چی کار
باید. شما چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
و ایشون چند سالشه؟
29.
شما چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید با هم؟
شناختنش از 18 سالگی میشناختیم همدیگر رو، نزدیک 6-7 سال صحبت کردیم، برایش ازدواج کردیم و بلا فاصله اومدیم اینجا. ولی وقتی که من شخصیت ایشون رو مقایسه میکنم، نمیدونم چقدر بگم، اینقدر عوض شده که من وقتی که زنگ میزنم به خانوادش میگم، میگه ما نمیتونیم باور کنیم این پسر ماست.
خب آخه ایشون شاید یه زندگی دیگری داشته، حتی برای خانوادش هم ناشناخته است. شما چی خوندید؟
من الان نرسینگ میخونم، تموم نکردم.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم همینجوری فعلا کورسای کالجشون رو میگذرونه، ولی خودشون چیزه توی پیزایی، مغازه پیزایی کار میکنه، خودشون کوکن اونجا.
اون وقت شما 5 سال قبل ایران بودید هر دو با هم؟
نه، نزدیک 5 سال ما امریکایی.
شما چند سال ازدواج کردی؟
نزدیک 4 سال، بیکاز اون موقع ما حالت رسمی ازدواج کردیم، ولی اینجوری نبود که با هم زندگی کنیم و کاغذامونو تو دادیم که کیسمون قبول شه. بعدش ازدواج که کردیم، یعنی 5-6 ماه بعدش دیگه اومدیم اینجا. ولی از موقعی که اومدیم، من که اومدم هدف داشتم واسه اومدنم اینجا و هدفم میگم که با تحصیلات به یه جای خوبی باید برسیم. و ایشون از زمانی که اومدن اینجا خطایی خیلی زیادی کردن. من هر دفعه اینا رو گذشت کردم، گفتم ایستو که این تازه است. خب طول میکشه، بعضی آدم ها خطا میکنن یه بار دوبار.
تو چه زمینه ای خطا میکنه؟
خطا مثلا آقای دکتر یه تصادف های آنچنانی کرد که مسئله مرگ و زندگی بود، شکر خدا تونستیم تموشیم. و اونم از اینه که نمیدونم آقای دکتر جوگیر میشن، من واقعا نمیتونم چیکار کنم. میگم خب اگه گذشت کنم.
نه جوگیر نفهمیدم یعنی چی.
جوگیر یعنی اینکه آقای دکتر مثلا اومده اینجا، مثلا ماشین سوار میشیم، زبط تا آخر میگم تو که عاشق نیستی، تو که مثلا یه پسر 17-18 ساله نیستی این کارو میکنی، تو دیگه باید به فکر، واقعا باید به فکر زندگیت باشی، همینطور که من هستم. یعنی نمیدونم آقای دکتر چیکار کنم. این دیگه من سومین باره من اینو میگیرم در حین چت، میبینم که این واسه خودش یه یاهوی جدایی واسه خودش باز کرده. بعد من میام سر 2 بار همینجوری لایو گرفتم سر چت کردم، بعد میگه نه انکار میکنه.
آقا یعنی چی میگه؟ اگر بهش بگی خیلی خب بذار یه متخصص بیاریم ببینیم تو این کارو میکرده یا نه، میتونه ثابت کنه این کارو کرده، چی میگه؟
آقای دکتر همه چیزو مثلا من وقتی که اومدم دیدم که یاهو مسنجرش بازه، بعد دیدم چت میکنه، در حینی که منو دید زود اصلا یه عرقی کرد، نمیتونم چی بگم. بعد گفتم ایتس اوکی، میگه دوستمه، باشه من نگاه کنم ببینم کیه این دوستت. زود ماسو از دستم گرفت، هم ساین اوت کرد، گفت بیا بردار دیگه، آخه چیزی نداشت که من بخوام فایند اوت کنم.
حالا تو بقیه زمینه روابطتون با هم چطوره؟
آقای دکتر میگم خیلی سر گوشش میجنبه، مثلا میشینیم تو ماشین، حالا این نگاه میکنه، منم
خب حالا نه اونو فهمیدم. غیر از این چه در چه زمینایی با هم مسئله و مشکل داری؟
میدید چه آقای دکتر، نمیدونم زندگی رو جدی نگرفته واقعا، اصلا نمیدونم آقای دکتر، به خدا نمیدونم. نمیدونم زندگی رو مسخره گرفته، منو شاید دوست نداره، واسش ارزشی نداره.
روابط جنسیتون با هم چطوره؟
نرماله، یعنی بگم از 100 درصد میتونم بگم 60 درصد موافق، یعنی میگم 50-50.
آیا هیچ وقت صحبتی با هم داشتید که مثلا از هم جدا بشیم؟
نه صحبت جدا شدن نداشتیم، ولی این اواخر نمیدونم حالا با اون کسی که چت میکنه کیه، چجوریه، به اون چه وعده وعی داره به هم دیگه دادن، ولی مثل اینکه به یه جرقه بنده که من این جرقه رو بزنم بذاره بره. یعنی
نه صبر کنید. خب نه صبر کنید آخه، شما من تجربه شما میکنم. ایشون فکر میکنید که اگر شما بهش بگید بیا جدا بشیم میگه باشه؟
یه همچین چیزی آره گفته. خودشون آقای دکتر میگن الان دیگه، خودشون میگن.
میگه چی؟
میگه چیزه، میدونم تو دختر خوبی هستی، ولی منم میخوام زندگی کنم، منم میخوام جوونی بکنم. خب. منم میخوام اصلا ازدواج اصلا چه معنی داره؟
حالا خب پس شما برای چی موندید؟
من آقای دکتر نمیدونم، بازم مثلا میگم بهش بگم بیا این کار نکن.
یعنی چی؟ نه من سوالم از شما بود، شما گفتید به او یه کسی به تو میگه من میخوام جوونی کنم نه فلان بهمان، شما چرا او رو میخواید؟ چه چیز خوبی این آدم داره که میخواید تو زندگی باشی؟
فقط آره دکتر، فقط من مثلا یاد اون گذشتم، یاد
به گذشته چرت و پرت،
یاد این مدتی میافتم که با هم چه روزایی مثلا داشتیم، من به پاش چقدر گذشت کردم، چقدر فداکار کردم، میگم حالا که با هم دیگه این روزا رو گذروندیم دیگه حیفه به یه چیزی بنه.
نه عزیزم، آدم به خاطر اینکه برای چیزی زحمت کشته که نمیمونه اذیت بشه، اون که استدلال نشود.
یا بله آقای دکتر، من خودم به این
آخه شما یه ذره حالت مادری راجع به ایشون دارین، هم که پسر شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من دو تا خواهر، من بچه کوچیکم.
و بعد ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یه دونه خواهر دارن. بعد آقای دکتر من فکر کنم این از خانواده‌اش هم مشکل شروع شده، و اینکه اون موقعی که مثلا ما با هم دوست شدیم در همون حین 3-4 تا دختر دیگه هم باهاش مثلا دوست بودن تلفنی، بعد باباش اینو معدودش کرد، گفت که پسرم این خورد و خوراک نیست، بخوای با 4-5 نفر باشی باید یکی رو انتخاب کنی. ولی اون موقع آقای دکتر به خدا قسم این اصلا یه فرشته بود، یعنی اصلا نمیدونم اومده اینجا هویتش از دست داده.
نه عزیز نه نه،
میگه اینجا آمریکاست، میگه اینجا راحته، اشکالی نداره. خب اون موقعی من یه اتفاقی شده کردم، حالا میخوام برم جوونی بکنم.
حالا من نمیدونم شما با وجودی که این حرفا رو میزنید چرا هنوز راجع به ازدواج و اینا صحبت میکنید؟ یه آدمی به شما میگه من میخوام برم و تو را نمیخوام، شما چی میگید؟
نه من میخوام فقط از دکتر هدفم میخواستم، یعنی واقعا من میخواستم با شما صحبت کنم، من چون که شما خیلی قبول دارم، چون واقعا اون چیزایی که شما میگین اصلا با مغز یه آدم سالم خیلی میخونه، چون من میخواستم ببینم آخرین حرف شما چی میخواید؟
نه به نظر من بهترین کار اینه که برید با یکی صحبت کنید و ببینید کجا ایستادید. این حرفا اصلا علائم خوبی نیست. یعنی اینا مال یه آدمی است.
آقای دکتر میدونم، یعنی میدونم اگه الان نباشه طلاق ما خدای نکرده بعد از چند سال با یه بچه میاد، یعنی اون موقع بچه‌م شکست میخوره. حالا اینجا من یکم فکر
نه دلیل نداره آدم الان اشتباهی که اگر هست رو بکنه. من معتقدم دوتایی برید با یکی صحبت کنید، یکی اطلاعات بیشتری میخواد. بعضی وقت اصلا تکلیف موضوع بسیار روشنه، من میخوام کسی رو فردا بیارم به مهمونی که یه هفته قبل مرده، اصلا چه کاری ممکن نیست. بله این حرفا معنی داره و بوداره عزیز.
بله نه آقای دکتر من فکر میکنم دیگه ایشون نمیخواد یا حواسش یه جای دیگه است.
نه نرید سراغ حواس. وقتی فکر کنین حواسش یه جای دیگه است شما اونجا میمونید. ولی اون حرف برخلاف تصورتون شما رو آزاد نمیکنه، گرفتار میکنه، چون فکر کنین میبرید و میبندید دوباره. نکنید عزیز. حواسش جای دیگه مسئله من نیست. این کارا به خاطر حواسش در جای دیگه نیست. این
کارا کجاست مثلا؟
به خاطر نخواستن شماست. چرا نمیخواد من نمیدونم. شما یه ذره حالت مادری دارید عزیز و ممکنه او خسته باشه. به همچنین که دلم میخواد برید با یکی صحبت کنید، حتی اگر اون نیومد خودتون برید. شما یه چند ساعتی دوتایی احتیاج دارید با یکی صحبت کنید، میشه مشخص کرد که یا حداقل براتون روشن کنن که خودتون به این نتیجه برسید که 95 درصد بهتره بمونید و 95 درصد بهتره برید. مواردی از این قبیل خیلی روشن عزیز. شما ای بسا نصف اتاق رو خاموش کردید تا دنیا رو اونجوری که دلتون میخواد ببینید، یا بیخودی بدش کردید یا بیخودی خوبش کردید. من از حرفای شما تنها استنباط و استنتاجم این است که اوضاع خرابتر از این میتونه باشه که شما فکر میکنید، و یا اصلا این ماجرای ازدواج شما اصلا منتفی است، تمام شده است، شما بیخودی اونجا موندید. شاید هم نه، اصلا یه بازی موقتی است و یه خشم و قهر.
ولی که خودش مثلا به جای اینکه حالا اگه بیاد خب آدم خطا، من اینا میگم خب ایتس اوکی تو آدمی خطا کردی، ولی اصلا اونقدی هم نیست که بیاد بگه میدونید
نه با شما رفتید نه شما روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگارنج من بعد از چند پیام با ما باشید.
در سال 2009 با وجود رکود اقتصادی در کار ریال استیت، با استفاده از تکنیک‌های ارجنگ زنده‌دل، من درآمدم را حتی از دو برابر هم بیشتر کردم.
This is Ajang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Imagine yourself feeling deep inner peace, overflowing joy. Imagine loving your relationships, doing really well financially. Would you like to experience this as reality? You absolutely can. Using our proven transformation science, we have already guided hundreds of people to achieve profound results. To learn how you can do the same, attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Thursday, October 14. Plus, we're giving this $100 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325. 310-573-1325.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت میکنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهرناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هاراتونیان وکلای با سابقه، این را افتخار خود میدانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com 323-461-1111 visaattorney.com.
ببینم شما هم حواس کباب داغ ایرانی کردین ولی حوصله منقل و آتیش و دودو ندارید. شاید هم در آپارتمان زندگی میکنین و اصلا اجازه ندارین آتیشی بپا کنید. خب این که نگرانی نداره، دودش با ما، کبابش برای شما. میپرسید چطوری؟ خیلی ساده است. صدف دودشو خورده، شما کبابشو میخورید. با خرید کبابای آماده صدف از فروشگاه‌های ایرانی بدون خوردن دود کباب داغ نوش جان کنید. بله، صدف بازم فکر همه چیزو کرده. کباب کوبیده گوشت و مرغ خوشمزه صدف در دو نوع ساده و اسپایسی رو در فریزرهای فروشگاه‌های ایرانی خواهید یافت. آماده شده از بهترین گوشت بدون دخالت دست و تایید شده توسط USDA. دیگه چی عوض کردیم؟ برای دیدن انواع محصولات و دریافت اطلاعات بیشتر از وبسایت صدف دیدن کنید. صدف.com.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com mypaninicafe.com.
Thank you.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
همین شنبه از ساعت 10 بامداد تا 12 ظهر بهرام ملکوتی و ادوارد نصیرزاده درباره شورت سیل، لون مودیفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگوی خواهند داشت. همین شنبه از ساعت 10 تا 12.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم،
من یه چند تا مورد دیگه هم داشتم خدمتتون عرض کنم. آقای دکتر، این مثلا این چجوریه تو عالم خودش نمیدونم، مثل اینکه از یه چیزی که خوشش میاد اونو واسه خودش تجسم کرده، مثلا به من میگه مینی چیه تو باید موهاتو بلند کنی، نمیدونم من باسن همچین دوستم، کمر همچین. آقای دکتر من خیلی نرمالم، نمیگم فکر کن حالا من چه جور آدمی هستم، ولی یه همچین چیزایی میگه. میگه نه بلاند تو فقط بابا، همه به من میگن مثلا رنگ مشکی بهت میاد و واقعا هم اینجوری. میگه نه تو بلاند بکن، تو کاری نباشه با همه، باید بلاندش کنی. بعد یه چند ماه پیشم که من حامله بودم، 2 ماه سخت جنین داشتم، بعد خواهش شما دکتر، یعنی کنارم بود، دید من چه دردایی کشتم، چون همش خودم، یعنی اون سخت جنین همش طوری شد دیگه، خودم با درد خودم همش رو سخت جنین کردم. بعد از این که اومدیم خونه، میگه من خیلی ناراحتم چون بچه نمون، بعد تو هم نتونستی یه بچه نگه داری. یعنی اصلا من یه حرفایی اصلا میشنوم اصلا
از من. من نمیدونم شما چرا حالا کوشش دارید چیزی که انقدر خرابه رو هنوز نشون بدید خوبه.
نه دیگه آقای دکتر، این آخر راه
نه، من حرفم نه آخرش نکنید عزیز، ولی که من در شما یه زمینه‌ای میبینم که ممکنه یک کسی رو یه جوری به یه مرحله‌ای برسونید که واکنش‌های تند و تیزی نشون میده.
مثلا
چه؟ نه شما در این که کاملا یه آدمی هستید که کنترل کننده ای تو رها نمی‌کنید، تو دخالت کننده ای ترجیحی نیست، ولی امیدوارم این اصلا موضوع شما نمیدونم، شاید هم بهتر این موضوع باشه، شاید بتونین خودتون درست کنید، چون من برابری رو توی این گفتگو نمیبینم. چون ببینید عزیز، من نمیتونم بگم میگه اینقدر بده ولی میخوامش. خب در این آره، من برگردم میگم این خونه شما این عیبو داره، اینه مثلا 100 هزار دلار هم نمیارزه، خب من حالا 400 هزار دلار میخرم. خب یه جای این کار اشکال داره دیگه.
یعنی آقای دکتر منظورت اینه که مثلا منی که مثلا شما فکر من پافشاری میکنم، خب اشتباه از منه؟
نه، پافشاری در چی؟
پافشاری
می کنم
که مثلا ایشون باز برگرده به زندگی؟
بدون تردید. اگه کسی اینقدر خرابه چه دلیل داره؟ یعنی سوال نیست که چرا.
منم میگم آقای دکتر، این دیگه تصمیم آخر
نه نه باز آخه تصمیم آخر نه، ببین عزیز، آخه این تصمیم آخر با
تلفن دیگه اصلا نمیخواد، یعنی اینقدر باز شده نسبت به من، یعنی خیلی مثلا میگم یک سال
عزیز باز رو داستان تعریف، من یه نفر دیگه هم دارم قربونت، آخه تکلیف روشنه. من شما ببین، من اگر بگم یه آدمی به 3 برسه نمیخوامش، حالا هی میخواد بگید از 3 رفته به 17، حالا بذار 18 و 19 و 20 هم بگم، چه فرقی میکنه؟ یعنی ببین عزیز، یه ذره برید با یکی صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه، این نگاه تند و تیز شما نیست، فقط همینو من میخوام خاطرم آسوده بشه. اگر اون اومد چه خوب، نیومد تنهایی برید، چون اگر یک کسی اطلاعات بیشتری از شما بگیره دقیقاً میتونه بگه کجا ایستادید، یعنی اینقدر واضح و آشکاره دیگه. به همین جهت است که خودتون رو گرفتار نکنید، بهش بگید بیا بریم پلوی کسی، تکلیفونو برای زندگیمون بعد از گفتگوی با اون روشن کنیم، فکر میکنم بیاد، اگرم نیامد خودتون برید که خاطرتون واسطه باشه یه طرف تصمیم نگرفتید و خودتون گرفتار نکنید. به هر حال مواظب خودتون.
ولی آقای دکتر، آخه دیگه من باید چی برم واسه چی برم؟
نه خب نه ببینید، حق داشتم. نه ببینید عزیز، شما میتونید چند درصد احتمال داره این فقط نگاه غیر واقع بینانه کنترل کننده تجاوزگرانه شماست که او رو به اینجا رسوند. خب این احتمالش هست، خب برید اونو چک کنید، خاطرتون آسوده باشه. این که شما تصور میکنید شما اینقدر نسبتاً خوبید اون بده اصلا اینجوری نیست. یه نگاهی بکنید، بذارید عزیز، بذارید یه کسی دیگه هم چراغ روشن کنه بعد به شما بگه.
خودش پس چرا نمیگه مثلا من عزیز. من کجای من ایراد داره که مثلا تو دوست نداری؟ خب شاید من
هیچی، من دلم میخواد با برم جوونی کنم.
خب
خب دیگه بس آقای دکتر دیگه بس اون تموم میشه.
ده اخه عزیزم تو سوال کردی جواب گرفتی، بس تو با جواب راضی نیستی. ده ببین تو یه جوری وانمود میکنی که جواب میخوای، جوابت میدن بعد با جواب راضی نیستی. خب پس چرا
سوال؟ نه دیگه من میخواستم فقط چجوری بگم، میخواستم مطمئن شم، اینو میخواستم از ذهن شما.
نه من هیچ حرفی نزدم، من حرفم این است نه شما از دهن من دارید میشنوید، نه تو دهان من چیزی نزد. شما 100% 100% باید برید پلو دکتر. بعد از اینکه با او صحبت کردید، با هر دوی شما صحبت کرد یا تنها چند ساعت با شما صحبت کرد، اگر به همین نتیجه رسیدی در کار دلتون میخواد بکن.
بعد الان که مثلا از خونه رفته، خب حالا من هیچ اقدامی نکنم دیگه. نه
بجوی چی اقدامی نکنم؟
مثلا دیگه حالا واسه مثلا اگه بخوام عمر دیورس اینجور چیزا
نه شما مثل که باز... نه ببینید شما خیلی جالبه، شما مثل اینکه من به شما بگم شما اصلا بچه نهی بیر، حالا کدوم مدرسه ببرمش فردا صبح؟ عزیز قرار شد شما برید مطمئن بشید که شما در جایی استادید که این رابطه برای هر دوتون بهتره تموم بشه. خب اینو تکلیفش رو روشن کنید با یه نفر، بعد وقتی که روشن شد اون وقت ببینید که با دیورس بخواید چه کنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم. مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بر بفرم. من متاسفانه شما نفر پنجم ما بودید و الان نوبت رو جان.
ببخشید. سلام آقای دکتر.
سلام. ببخشید صداتون خیلی قطع و وصل میشه عزیز.
ببخشید الان بهتره؟
بهتر شد.
هیچی، فقط میخواستم ازتون خیلی تشکر کنم که خیلی مسائل زندگی رو ساده بیان میکنیم.
حالا ما فقط 5-6 دقیقه وقت داریم، ما اگر بشه بریم سراغ موضوعی که لطف کردید همه روی خط بودید.
ببخشید من یه سوالی داشتم راجع به پسرم، هست 11 سالشه. من در زندگی زناشویی بودم برای 18 سال و یه دختر 14 ساله و یه پسر 11 ساله دارم. 7-8 سال آخر رابطه من تو زندگیم اصلا خوب نبوده. تابستون امسال شوهر من از خونه رفت و خیلی زیاد بچه ها رو از دیگه بچه ها تو زندگیش نبودن تا یکی دو هفته پیش.
نه نمیدونم صداتون رو، میتونید یه کاری بکنید؟ این تلفنتون یه اشکالی داره، من ترسم شنونده شما اصلا نشنون، منم به زحمت میشنوم. یه انعکاسی هم داره، من نمیدونم چه. شما از کجا زنگ میزنید؟
من از کانادا زنگ میزنم.
و تلفنتون یه اشکالی داره عزیز.
میخوای من دوباره بگیرم یا
نه؟ نه اون که دیگه نخواهد بود. خب حالا سوالتون چی عزیز؟
اوکی در حال حاضر بچه ها با من هستن و یه مسئله که هست، پدرشون رفته الان با یه خانم دیگه هستش. این موضوع خیلی بده برای این بچه ها. اینا فایند اوت کردن که پدرشون با یه نفر دیگه هست. پدرشون الان پدر پسرم کوچ بسکتبالش هست و این خانمی که باهاش هستن پسرش هم در این بسکتبال تیم ثبت کرده و هفته دو سه بار پسر من باید بره تمرین بسکتبال با پسر این خانم و خود خانم اونجا هستش و خواهرش اونجا هستش که کمک مربیه و من یه جورایی دارم روی این پافشاری میکنم برای اینکه نمیخوام که پسرم اینوالو بشه با رابطه های شخصی پدرش به این زودی بعد از یک ماه و نیم که از خونه گذاشته رفته و من دارم روی این موضوع خیلی پافشاری میکنم.
نه نه تو کدوم موضوع پافشاری میکنی؟
جوری که من نمیخوام پسرم بره بسکتبال، یعنی این موضوع هم خیلی من رو رنج
میده. نه نه سب کنی سب کنی، شما مطرح نیستید، پسرتون میخواد بره یا نه؟
اون میخواد بره.
خب ولش کنید، شما چرا بیخودی میخواید یه چیزی رو پنهان کنید که آشکار آشکاره؟
یک پرانتز اگه من بتونم باز کنم، پارسال سر همین خانم ما یه ماجرایی داشتیم که با هم رفته بودن یه شهر دیگه. پسر من یه جورایی فهمید و میدونه که من خیلی این خانم شوهر داشتن، با پسر من دوست بودن و الان از شوهرشون جدا شدن و الان با شوهر من هستن اونجا و پسر من احساس میکنم که یکم زیادی قاطی این ماجرا شده. نمیدونه پسر من پدرش با این خانم هستش.
نه عزیز، بی خودی مسائل با هم مخلوط نکنی. شما مسائل خودتون رو از طریق بچه حل نکنی قربونتون. بچه شما به اندازه شما اندازه کافی آسیب دیده. شوهر شما به گونه‌ای که بیان می‌کنید مریض، که رعایت هیچ اصل اگر چنینه پدری و انسانی و اینا رو نکرده و نمی‌کنه. حالا یک مرتبه شما که حق دارید، کاملا هم حق دارید که ناراحت و ناراضی باشید، اینو به تبدیل بکنید که از بخواید پسرتون رو که در یه شرایط خاصی هست رو در وضعیت دیگری قرار بدید. من جای شما باشم میذارم اون هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، چون دخالت شما به جای اینکه کارا رو بهتر کنه بدتر میکنه. و بعدم من فکر میکنم در یه چارچوبی 100% میگم حرف شما که میزنید همینه و حتما هم عمل همسرتون خیلی خیلی بد و غلطه، ولی اینکه شما بخواید بازی او رو به دلایل احساسی عاطفی که آسیب دیدید اذیت شدید به هم بزنید، تو من اصلا درست نمیدونم. یعنی من فکر میکنم که ماجرا یه مقداری شخصی و خصوصی داره برای شما میشه و رفتار بد و غلط او به شما به نظر من اجازه این که زندگی فرزندتون رو یه جوری تحت تأثیر قرار بدید، اذیت بکنید، نمیده. بعدم ماجراهایی از این قبیل در یه محیطی مانند کانادا و امریکا ماجراهای غیر عادی نیست. و بعدم یه توضیح و توجیهی به هر حال شوهر سابق شما یا شوهر شما داره، بچه هم دلشون خواست قبول میکنن، نخواستن قبول نمیکنن و اون رو میتونن پشت سر بگذارند و برن. ولی به گونه ای که شما مطرحش میکنید که برای شما اینقدر مهمه، برای اون نیست. به علاوه در این گونه موارد اگر بچه ها احساس بدی بکنن خیلی زودتر و حتی سنگینتر از ما به این موضوع ها پاسخ میدن و واکنش نشون میدن. اینه که من فکر میکنم یک فعلا کاری به کارش نش باشید، اما به صورتی درست بگردید و پیدا کنید جای مناسبی که بتونه از اون به بعد فرزند شما یه جایی بره که با صحنه هایی از این قبیل روبرو نشه. به هر حال متاسفم تلفن شما هم به دلیل اشکالی که داشت هرچه بود قطع شد، از این بابت هم متاسفم. اجازه بدید که با شنوندگان خوب عزیز خداحافظی کنم. باز هم پوزشی میخوام به خاطر حال بدم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
همین یک شنبه دکتر پژمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670AM با دکتر پژمان آبراهامز.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون 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 کارون.
چه پس
پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون،
کم نمک هم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامی مانندی داره،
با نون بربری داغ
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
داره میاد، این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش ماهی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
پروموشن این ماه، از درمابر تا 60% تخفیف بگیرید. 866 444 6411، 866 444 6411. درمابر.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must